أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض خورا وكرها وإليه يرجعون. مطالب دیگری که در این کلمه مونده است عبارت از این که اولا دو قضیه سالبه کلیه و موجبه کلیه از صدر این آیه استفاده می شود. موجبه کلیه این است که اسلم له کل من فی السماوات و من فی الارض، هیچ موجودی نیست که در برابر ذات اقدس اله مسلم و منقاد نباشد. این به نحو ایجاب کلی، این همان است که گاهی به صورت کلون اتوه الاخرین یا فقال لها بر الارض اتیاتو ان او کرها غالتا اتینا تا این و مانندی است که همگان در پیشگاه ذات اقدس اله مسلم و منقادن. سالبه کلیه این است که برای احد خضوع ندارد، نه برای ملائکه نه برای غیر ملائکه. این می شود توحید در اسلام که برای خدا اسلام و انقیاد دارن و برای غیر خدا اصلا ندارن. این دومی که سالبه کلیه است و مفادش این است که اصلا برای غیر خدا انقیادی ندارن، از تقدیم لهو که مفید حسره است استفاده می شود، یعنی لهو لا لغیرهی اصلا من فی السماوات و من فی الارض. این نکته دوم که سالبه کلیه است و توحید را به همراه دارد، از آیاتی که نظیر یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و مانند آن که از این قبیلند استفاده نمی شود. از اون طایفه آیات فقط موجبه کلیه استفاده می شود که هر چی در جهان هست تسبیح گوی حق است، اما تسبیح گوی غیر حق نیست، در برابر غیر خدا خضوع نمی کنند، این استفاده نمی شود. ولی آیاتی که کلمه لله مقدم است، چه در آیات مربوط به تسبیح چه در آیات مربوط به سجده، نظیر لله یسجدو ما فی السماوات ما فی الارض، این استفاده خواهد شد. پس آیاتی که در زمینه اسلام تسبیح سجده و مانند آن آمده دو طایفه است. یک طایفه فقط دلالتش موجبه کلیه است، طایفه دیگه گذشته از اینکه ایجاب کلی را تفهیم میکند سالبه کلیه را هم افاده دارد. خلاصه سالبه کلیه هم این است که برای احدی سجده نمی کنم مگر برای خدا. خب این عمومیت در همه طوائف سجده و تسبیح و اینها آمده. عمده مسئله توأن و کرهن است، یعنی خواه و ناخواه در برابر حق سجده میکن. یک مطلب این است که خواه و ناخواه توأن و کرهن در برابر خدا منقادن. یک مطلب دیگر این است که اصلا کرهی در نظام تکوین نیست. اما اون آیاتی که دارد کرهی در نظام تکوین نیست، نظیر همون آیه سوره فصلت بود که قبلا خونده شد، آیه 11 سوره حامیم فصلت است که ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. روی این اصل هیچ کرهی و بیمیلی و تحمیلی در جهان نیست. سراسر عالم با محبت اداره می شود، با طوع و رغبت اداره می شود. این کلون اتوه داخرین و امثال ذالک هم این رو تأیید می کند. آیات تسبیح، آیات تحمید، آیات سجده هم تأیید می کند. گرچه ما آیه نداریم که سراسر جهان حامد حقن، اما اون آیه سوره مبارکه اسراء که بین تسبیح و تحمید جمع کرده است، اون هم لسانش همین است که سراسر جهان ثناگوی حقن. وقتی فهمود این من شئن الا یسبحو به حمده، این با مصاحبه می فهماند که تسبیح اونها تنها نیست بلکه در صحبت تحمید است، یعنی مسبحن حامدن خدا را تقدیس می کنن. هیچ موجودی نیست که ثناگوی حق نباشد، چون که هیچ موجودی نیست که تسبیح گوی او نباشد. اونجا احیانا جا برای سببیت هست، ولی در آیه سوره اسراء با یا مصاحبت است یا ملابست است به امثال ذلک. اونها این چی نیست که به سبب تحمید تسبیح بکنن. این من شأن لا یسبح به حمده، و تسبیح معمولا با تحمید آمیخته است. فسبح به حمد ربک، چون فرض ندارد که انسان تسبیح بکند و از تحمید غافل باشد. بیان تلازم این است که انسان نقص خود و نقص موجودات دیگر را میبیند. این یک مشاهده. کسی که نقص این ناقص ها را برطرف میکند باید منزه از نقص باشد. اینم مشاهده دیگر. چون اون منزه از نقص همه کمالها را داراست، یکی از کمالات جود است، با جود خود هر ناقصی را به کمال می رساند. این سه مشاهده، وقتی این سه مشاهده کنار هم قرار گرفت، انسان خدا را تسبیح می کند چون منزه از هر نقص است، و تحمید دارد چون رفع نقص هر ناقصی به لطف او بسته است. رضا به رسول خدا صلی الله علیه و سلم فمتسبح به حمد ربک، و هر موجودی هم در کنار حمد خدا را تسبیح می کند. این من شأن الله یسبح به حمده. غرض اینه که رو آیه 11 سوره فصلت بیمیلی در سراسر جهان اصلا نیست، چون هر موجودی بالاخره به مبدع خود مهر می ورزد. هر اثری مشتاق مؤثر خودش است. دیگر فرض ندارد که اثر مؤثر خود را نخواهد. لذا با تو و رغبت به سراغ مؤثر خود می رود، چون هر چیزی خود را می طلبد و مبدع اون شی در مؤثر اون هفته است. دیگر فرض ندارد که یک چیزی در پیشگاه مؤثر خود منقاد نباشد. لذا در آیه 11 سوره فصلت فرمود همگان گفتند ما آمدیم اما با تو و رغبت آمدیم. خب پس کرهی بیمیلی در هیچ جای عالم نیست. این که فرمود اصل من فی السماوات و الارض، یا در حد فرض است یا کره نسبی است. فرض آن است که ما میگوییم بر فرض هم بیمیل باشد باید اطاعت کند، چون در پیشگاه مبدع تام تمرد فرض ندارد. مبدعی که امره اذا اراد شئن ان یقول له کن فیکون، در قبال او تخلف و عصیان فرض ندارد. این فرض. نسبی معناش آن است که همگان در این گردانی کل دارن حرکت میکنن، گرچه بعضی مثل سنگ زیرین آسیا آسیب میبینن. یعنی این بادی که دارد میوزد تا صدها فائده را به همراه خود جا به جا کند، احیانا به شکوفه میرسد، اون شکوفه قبل از اینکه به ثمر برسد میریزد. میگویند درخت سرمازده است، یا شاخه ای را میشکند و مانند آن. همه در حرکتند و نظام حرکت بدون برخورد نیست، و این حوادث جزئیه در اثر حرکتها و برخوردها رخ میدهد، و آسیبهای موضعی و موسمی دامنگیر بعضی از اشیا خواهد شد و اونها هم این رو تحمل میکنند تا سرانجام دوتایی به یک مقصد برسند و برسانند. پس توان و کرهن خدا را اطاعت میکنند. یعنی باید این فشار را روی بیمیلی تحمل بکند و بشکند. وقتی دستور شکستن رسید این می شکند، اما با کراهت این فرمان را اطاعت می کند، نه با رغبت. شاخه دیگر که دستور می رسد ثمر بده، اون با تو و رغبت اطاعت می کند. این دو بچ در قرآن کریم مسئله تو و کر درباره کل این نظام همانند آیه محل بحث آمده. در سوره رعد این چنین است که آیه 15 سوره رعد این است که ولله یسجد من فی السماوات و الارض طوعا و کرها و ظلالهم بالغدو و الآصال. یعنی هر کسی که در آسمان و زمین است خواهونا خواه سجده می کند خدا را، و سایه های اونها در بامداد و شامگاه هم که گاهی به طرف مشرق می افتد گاهی به طرف مغرب، خواه سایه های عمودی خواه سایه های مبسوط خواه سایه شاخص هایی که عمودی روی زمین استاده است خواه سایه شاخص هایی که روی دیوار رو رفتن و ظل افقی رو رسم می کنن و مانند آن، در افتادن روی زمین اینها ساجد حق هم. انسان و سایش، هر شاخص و سایش در پیشگاه حق ساجد است و خاضع، چون که در سوره مبارکه نحل هم مشابه این آمده است، منتها اونجا سخن از تو و کره نیست. اولم یرو الی ما خلق الله من شیء یتفیأ ظلاله علی الیمین و الشمائل سجدا لله و هم داخرون ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابه و الملائکه و هم لا یستکبرون. گاهی به صورت ما فی السماوات گاهی به صورت من فی السماوات، همه در پیشگاه حق ساجدند و تخلف در نظام تکوین اصلا راه ندارد. تکوینن که ساجدن و ما چون از شعور اونها خبر نداریم نمیتوانیم بگوییم به اینکه اونها سجده ندارن. اونها واقعا درک میکنن، منتها درکشون نظیر درک انسان نیست، درک میکنن و چیز میفهمن و ساجدن، منتها ما درک نمیکنیم که اونها چی میکنن. مسئله شهادت زمین، شکایت زمین، همه اینها نشانه آن است که اینها واقعا درک میکنن. این طور نیست که این آیات حمل بر مجاز بشود، اینا واقعا تسبیح میگن، واقعا سجده دارن، واقعا تحمید دارن. اگر زمین یه جماد محض باشد هیچ درک نکند که نمیتواند در قیامت شهادت بدهد یا از کسی شکایت کند یا وسیله شفاعت را فراهم بکند. مسجدی که بالاخره شکایت دارد یا شفاعت دارد واقعا درک میکند. این طور نیست که یک جمادی باشد. ممکن نیست چیزی نشانه حق باشد و از شعور بهره‌ای نداشته باشد. نشان خدایی است که علیم است. نشانه خدای علیم با علم و آگاهی همراه است. اگر نشانه خدای علیم است باید علم را داشته باشد. لذا همه اینها چیز میفهمند، آگاهند، با خبرند و انسان از حال اونها بی خبر است و خبری ندارد. تو اوائل سوره بارک بقره درباره بعضی از دلها فرمود که الحجاره و اشد و غصبتن، فرمود که بعضی از حجاره ها هستن که ان منها لما یشقق و فیخرج من الماء و ان منها لما یهبط من خشیت الله. ما برای ما این حرف ها بیگانه است. واقعا سرش اینه که سری به این حرف ها نزدیم. سنگ گریه می کند، سنگ شهادت می دهد، سنگ شکایت می کند، اینها برای ما که محجوبیم تقریبا ناآشناست. اما ظواهر قرآن کریم اینه که اینا چیز می فهمند و ممکن است که یک آیه ظهور داشته باشد یا ده آیه ظهور داشته باشد یا روایاتی که در این زمینه وارد شده است سند به تواتر نرسد، اما از جمع روایات و آیات به طور یقین می شود کشف کرد که از نظر مسائل دینی اینها چیز می فهمند. قبر که هر روز می گوید انا بیت الغربه انا بیت الوحشه، این همش حمله بر مجاز نیست. زمینی که قبر مؤمن می شود اظهار نشاط می کند، می گوید تو وقتی که روی من راه می رفتی من خوشحال بودم، الان که در آغوش منی من خیلی مسرورم، اینها مجاز نیست. ما یک روایت، دو روایت، 20 روایت، 30 روایت رو هم بر مجاز بکنیم، ولی نمیشه با همه این روایات معامله مجاز کرد. در شواهد گوناگون، در شرایط گوناگون از جمع این روایات به طور اطمینان میشود گفت به این که منظور آن است اینا درک میکنن، شفاعت دارن، شکایت دارن، ناله دارن. زمینی که مؤمن در او عبادت میکرد بر او گریه میکنن. این یک روایت است، خبر واحد است، در این گونه از معارف حجت نیست. اما اگر وقتی به 100 روایت، به 200 روایت رسید، در فرازهای گوناگون یه چیز جامعی رو تفهیم می کند. مطلب دیگر آن است که این رو نمی شود بر تو و کره تشریعی حمل کرد که ما بگوییم له اسلمه، یعنی همه موجودات زمین و آسمان اسلام تشریعی و دین تشریعی خدا را پذیرفتند، بعضی ها با تو و رغبت مثل مؤمنان، بعضی با کره و اجبار به وسیله شمشیر نظیر کافران. چون اگر همین دو گروه بودند، یعنی بعضی مؤمن بودند با رغبت، بعضی مؤمن بودند با بیمیلی نظیر کافرانی که اسلام آورده اند، اونگاه جا برای این احتمال بود. ولی قرآن کریم تصریح میکند یه عده مسلمان و یه عده غیر مسلمان اصلا اسلام را نپذیرفتند، لا توان ولا کرهن. بنابراین نمیشود گفت و لهو اسلمه ناظر به جریان تشریع است. در نه اون انشاء اگر باشد دلیل مسئله نیست. آیه دارد استدلال میکند، فرمود اف غیر دین الله یبغون، در حالی که وله اسلمه. بله اگر چون چه اخبار در مقام انشاء باشد اقواس، اما اگر انشاء باشد چه صریحا امر بکند چه فعل ماضی به صورت انشاء تبیین بشود با صدر آیه سابق نیست. این دلیل صدر است که در بحث اول مشخص شد. می‌فرماید آیا اینها غیر دین خدا را قبول کردند در حالی که همه آسمان و زمین تابعند؟ اگر چنین که این امر باشد، این چه تعلیلی برای اوست؟ آیا غیر دین خدا را قبول کردید در حالی که ما بهتون گفتیم مسلمان باشید؟ در حالی که چنین باشند که دلیل نیست بر او. اما نظیر استدلال خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که اغیر الله اتخذوا ولیا فاطر السماوات والارض. این برهان مسئله است که اوائل سوره انعام بود. آیا من غیر خدا را به عنوان سرپرست بپذیرم در حالی که او سرپرست کل است؟ این دلیل مسئله است. نزاع آیه تشریع نیست، یعنی له اسلمه ناظر به تکوین است نه تشریع. اف غیر دین الله ناظر به تشریع است. تشریعاً بعضی مسلمانن بعضی کافر، اونایی که مسلمانن بعضی به تو بعضی بالکر، وگرنه عده‌ای هستن که اصلا اسلام نیاوردن، لا به تو ولا بالکر. نظیر آیه 2 سوره هجر که فرمود رو و ما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یعنی در قیامت کسانی که در دنیا ایمان نیاوردند اونجا اظهار آرزو میکنن، میگن ای کاش ما مسلمان میشدیم، ای کاش ما اسلام میآوردیم. یا در سوره انشقاق این است که فما لهم لا یؤمنون و اذا قرئ علیهم القرآن لا یسجدون، با اینکه در آیات سجده دارد که لله یسجدون من فی السماوات والارض، معلوم میشد اون تکوین است و این تشریع. یعنی اون چی که دارد لله یسجدون من فی السماوات والارض تکوین است، اینجا که در سوره انشقاق دارد که فما لهم لا یؤمنون و اذا قرئ علیهم القرآن لا یسجدون ناظر به تشریع است. چون که در سوره قلم هم همین مضمون آمده که فرمود در قیامت یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله و قد کانوا یدعون الی السجود وهم سالمون. می‌فرماید در قیامت اون ملکهشون ظهور می‌کند و همین گروه در دنیا دعوت می‌شدند که سجده کنن و سجده نمی‌کردند در حالی که اعضا و جوارحشون سالم بود. الان اعضا و جوارحشون بسته است. این نشانه آن است که همگان این چنین نیستند. نظیر آیه 18 سوره حج، علم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض. این علم تره، مگر نمیبینی که همه دارن سجده میکنن؟ یعنی همه دارن در پیشگاه حق خضوع دارن، وگرنه این توت اکثر من فی الارض یذلوا کن سبیل الله، اکثر مردم اهل سجده نیستن. در حالی که در این کریمه فرمود علم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب. این مال تکوین و کثیرون حق علیه العذاب، این مال تشریع. در نظام تکوین همگان ساجدن، در تشریع ادی اهل سجدن و ادی اهل استنکار. و من یوهن الله فما له من مقرم. نشانه این که عده‌ای نه توان مسلمانند و نه کرهن، آن است که در سوره مبارکه توبه می‌فرماید، آیه 48 سوره توبه این است که لقد ابتغوا الفتنه من قبل و غلبوا لك الامور حتی جاء الحق و ظهر امر الله بهم کارهم. امر خدا ظاهر شد در حالی که اینا بیمیل بودن، نه که با بیمیلی اسلام را پذیرفتن، چون که در سوره انفال آیه 8 هم دارد لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون، نه اینکه مجرم در اون لحظه کرهن ایمان می آورد، اصلا ایمان نمی آورد، چون که بعضی این چنین بودن. و مسئله عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم که در سوره مبارکه بقره بحثش گذشت، کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم و الله یعلم و انتم لا تعلمون. کره اون فشاری است که از خارج تحمیل می شود، نظیر اون چی که مادر در هنگام بارداری کودک تحمل می کند که کره نیست. ولی مؤمنین در برابر وظیفه جهاد دو دستند، عده‌ای فقط برای اونها کره است، نظیر مادری که فرزندش را خیلی دوست دارد اما خب سخت است، این سختی را تحمل می کند. عده‌ای نه، برای اونها کراهت است، یعنی میل ندارند، نه اینکه میل دارند و کار دشوار است. مادر آرزوی فرزند داشتن می کند و به استقبال او می رود، منتها این کاری سخت. ولی جهاد برای یک عده کر هست، برای عده کر. می فهمد اگر برای شما دشوار باشد خیر فراوانی در درونش تعبیه شد، یا اگر هم گروهی باشند که کراهت داشته باشند، بیمیل باشند، باید بدانند که بعضی از چیزهاست که خیر کثیری در اون نهفته است گرچه خوشایند شما نباشد. چون که مشابه این تعبیر در سوره نساء درباره مسائل خانوادگی هم آمده، آیه 19 سوره نساء این است که یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرهن. اینجا کرهن یعنی اکراهن، با اکراه و اجبار میراث اونها را ببرید این روا نیست. ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الا یأتین بفاحشة مبینه. مبادا فشار بیارید که اینها بعضی از مهریه ها را به شما واگذار کنند و مانند آن، الا ان یأتین بفاحشة مبینة و عاشروهن بالمعروف فإن کرهتموهن فعسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. اگر تحمل این همسر برای شما دشوار است که کره باشد، یا نه با کراهت شما آمیخته باشد، از درون احساس بیمیلی کنید، اگر وظیفه شرعی را رعایت کنید خیر کثیر درون نهفته است که شما آگاه نیستید. فتحصل که این اف غیر دین الله ناظر به تشریع است و لهو اصل من فی السماوات و الارض ناظر به تکوین است و دو تا قضیه کلیه را، یکی موجبه یکی سالبه کلیه به همراه دارد. توان و کرهن در کل نظام راه ندارد، اون که در کل نظام هست همون کلون اتوه الاخرین هست و در آیه 11 سوره فصلت آمده که قالتا اتینا تائین. و کره و بیمیلی مقطعی و موسمی و نسبی در بعضی اشیاء هست که اون یا بالفرض است یا اگر موسمی باشد ملازم با توع کلی ندارد، مثل اینکه انسان در جمع متدین هست اما گاهی میبینید بعضی از حالات را تحمل نمی کند، یعنی در هنگام امتحان به مرض بیمیلی نشون میدهد، در امتحان فقر بیصبری نشون میدهد، ولی جمعا مؤمن هست میپذیرد اینا رو، اینها نشانه اوست. و اما اینکه در صدر آیه فرمود اف غیر دین الله یبغون، در ذیل فرمود و الیه یرجعون، برای اینکه اون اف غیر دین الله ناظر است به فمن تولا بعد ذالکه، اما و الیه یرجعون تعلیل دیگر است که بازگشت اینها به خداست، به دو علت غیر دین خدا را گرفتن محکوم است، یکی به لحاظ مبدا یکی به لحاظ معاد. اف غیر دین الله یبغون، ابتغای غیر دین خدا و اخذ غیر دین خدا به دو دلیل باطل است، اما دلیل اول که به توحید برمیگردد و لهو اصل من فی السماوات و الارض، دلیل دوم به معاد برمیگردد و الیه یرجعون. بازگشت شما پیش اوست، چرا دین او را قبول نمی کنی؟ اگر در روز حساب محکمه شما را او باید بررسی کند، چرا حرف او را قبول نمی کنید؟ اون چه که در پایان آمده است حد وسطش مسئله معاد است، اون چه که در وسط آیه آمده است حد وسطش مبدأ است. پس با دو برهان عدم ابتغای دین خدا محکوم است، یکی مبدأ یکی معاد. الحمدلله رب العالمین.